بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. در جلسات گذشته این مسئله را مطرح کردیم که اساساً حق به مفهوم حقوقیش از کجا ناشی میشه، و اشاره کردیم به چند نظریه معروفی که در این زمینه بود و در مقابلش نظریه اسلام که تمام حقوق انسانها از حق الهی ناشی میشه، و چند جلسه درباره توضیح این مطلب مطالبی که در بضاعت گوینده و مقتضای مجلس بود عرض شد. رسیدیم به یک مطلبی که از دشوارترین و پیچیده‌ترین مسائل است و محل التقاء چند بخش از فلسفه، آن هم در حساس‌ترین نقطه‌های علمی و بحث‌انگیز است. ابتدا سوالاتی که مربوط به این بخش باشه اشاره می کنم و ارتباطش با بخش های مختلف فلسفی، و بعد در حدی که خدای متعال توفیق بده و توانش رو داشته باشم یک بیان ساده ای برای حلش عرض کنم. در فلسفه اخلاق یه سلسله مباحثی است که به حل قطعی و نهایی در محافل فلسفی نرسیده و نقطه های ابهامی وجود داره که حلش آسون نیست. به عنوان نمونه بحث نسبی بودن یا مطلق بودن اخلاق، که مثلا وقتی میگیم راست گفتن یکی از ارزش های اخلاقی است، آیا مطلق است، هیچ استثنا نداره یا استثنا داره؟ خب همه ما میدونیم که استثنا داره، گویی که بعضی از فیلسوفان اخلاقی مثل کانت قائلن که اینا هیچ استثنا نداره. خب وقتی پای استثنا در میان آمد، آیا این معناش نسبی بودن ارزش هست؟ یعنی راست گفتن نسبت به بعضی اشخاص، نسبت به بعضی از موارد خوب است، نسبت به بعضی اشخاص، نسبت به بعضی موارد بد است، این آیا این همون نسبیت اخلاق نیست؟ یا وقتی دو تا ارزش در مقام عمل تضاهم پیدا می کنه، در همین مورد راست گفتن هم میشه مثال زد. فرض بفرمایید یه شخصی را به ناحق میخواند بگیرند، اعدامش کنند، شکنجش کنند، ظلم بهش بکنند، و این شما میدونید که در کجا پنهان شده. از شما سوال میکنند، اگر بگید این شخص در فلان جاست، خون او به هدر میره، میریزن میکشنش. و اگر نگید یا جای دیگری را نشان بدید، دروغ گفتید. مصلحت راست گفتن یک طرف، مصلحت حفظ جان یک شخص بیگناه یک طرف، این دوتا تضاهم پیدا می کنه. کی باید معین بکنه که کدوم یک از اینها مهمتر هست و و اون را باید مقدم داشت. آیا حفظ جان اون شخص مهمتر است یا حفظ ارزش راستگویی؟ و بسیاری از مسائل دیگری که مربوط به فلسفه اخلاق است. در باب عنوان دیگری در فلسفه اخلاق که ملاک خوبی ها و بدی هاست، یک بحث دقیقی وجود داره که ما وقتی طبق هر نظریه‌ای قائل شدیم به اینکه ملاک خوبی کار و ارزش کار چی هست، آیا این اختصاص به جامعه انسانی داره یا فراتر از این هم میشه اون بحث رو مطرح کرد؟ مثلا اگر گفتیم عدالت خوبه و ظلم بده، تبعیض بده، این معناش این است که فقط برای انسانها عدالت خوب است و ظلم و تبعیض بد است؟ یا ما حتی نسبت به خدا هم میتونیم قضاوت کنیم، بگیم خدا هم نباید ظلم کند، خدا هم نباید تبعیض بی جا انجام بده؟ این احکامی که ما در فلسفه اخلاق مطرح میکنیم، اینا اختصاص داره به انسان و جامعه انسانی یا فراتر میره؟ ما میتونیم درباره خدا هم قضاوت کنیم؟ و اگر میتونیم، چه الزامی هست که خدا از احکام ما و از قضاوت ما پیروی کنه، حالا به تعبیر سبکش، یا رفتارش مطابق همون چیزی باشه که عقل ما حکم میکنه؟ آیا این معناش این است که عقل انسانی میاد تکلیف برای خدا معین میکنه؟ میگیم خدا باید کسانی را که کار خوب کردن پاداش خوب بده. این که میگیم باید این کار را بکنه، این حکم ماست، قضاوت ماست، عقل ماست، یعنی عقل ما و حکومت داره بر خدا، خدا باید تابع عقل ما باشی؟ یا نه جوری دیگه باید گفت؟ اینجاست که سلسله از مباحث فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق و الهیات، فلسفه الهی با هم تلاقی پیدا می کنیم. اولا ملاک حق چیه؟ وقتی تازه گفتیم خدا حقوق را تعیین می کند، آیا گزافی همینجوری خدا تعیین می کنه؟ یا تعیین کردن حقوقش یک ملاکی داره که در جلسه قبل اشاره کردیم که ملاک داره، حقوقی که تعیین میکنه تابع مصالح و مفاسد است. اون وقت بلافاصله این سوال میشه که ما که میگیم باید تعیین حقوق از طرف خدا بر طبق مصالح باشه، معناش این است که ما دستور میدیم به خدا و خدا باید تابع عقل ما باشه، یا یک راه حل دیگری داره این مسئله؟ حالا بیشتر وقت شما رو در اینجا نگیرم، اشاره خواستم بکنم که چند رشته از مباحث فلسفی اینجا تلاقی پیدا می‌کنه، هم از فلسفه حقوق، هم فلسفه اخلاق و هم الهیات در باب خداشناسی و صفات خدا. همه شما با این تعبیرات آشنا هستید در فرهنگ اسلامی، به خصوص در فرهنگ شیعی. بارها ما هم اینجا اشاره کردیم که اراده تشریعی خدا و همچنین اراده تکوینی خدا بر وفق مصالح و مفاسده، یعنی هم اون چرا تکوینن ایجاد می کند بر طبق مصلحت انجام می ده، هم اون چرا امر می کند برای رعایت مصلحت است. این که احکام تابع مصالح و مفاسد است، به اصطلاح نرخ شاه‌عباسی داره، همه ما میدونیم آشنا است. ولی معنای این که احکام موافق مصالح و مفاسد است چیه؟ مصلحت یعنی چی؟ ما با این واژه در محاورات عرفی وقتی برخورد میکنیم، میگیم این تابع مصلحت است، یا مصلحت اندیشی میشود، یا کسانی مصلحت را مقدم میدونند بر قانون و چیزهای از این قبیل، تقریبا یک بار منفی داره. مصلحت گرایی را چیزی در مقابل ارزش‌های ثابت اخلاقی تلقی می‌کنیم. میگیم ارزش اخلاقی این بود، اما اینجا مصلحت نبود اجرایش. قانون چنین اقتضا می‌کرد، اما مصلحت نبود قانون اینجا رعایت بشه. اینا یه بار منفی داره، یعنی قانون شکنی، رعایت منافع شخصی یا منافع گروهی کردن. آیا ما وقتی میگیم احکام الهی تابع مصالح هست، این کدوم مصلحت ها ملاکی؟ البته دو بحث داره، یکی اینکه ثبوتاً چه مصلحت هایی رعایت میشود در احکام، یکی اینکه کی باید تشخیص بده. حالا بحث سر اثبات و تشخیصش نیست، ثبوتاً در عالم واقع وقتی میگیم احکام الهی موافق مصلحت ها هست یعنی چی؟ مصلحت کی را خدا رعایت میکنه؟ مصلحت فرد را، مصلحت جامعه را، فرزن به عنوان یک سوال، مصلحت خودش را، مصلحت عالم هستی را؟ این یعنی چی احکام تابع مصلحت هاست؟ خب برداشت های مختلفی از این تعبیر میشه که ما بخوام یکی یکی اونها رو مطرح کنیم و نقادی کنیم، باعث خستگی و ملال شما خواهد شد. اما سعی میکنم اون جوابی را که به نظر ما دست کم اون جواب حقیقی هست، اون را با یک بیان ساده عرض کنم. گویی این که این جواب به صورت کامل در هیچ جا دیده نشده. ما بر اساس بینش الهی خودمون معتقدیم که خدای متعال که عالم را آفرید و عالم هستی یک پرتوی از وجود اوست و تابع اراده اوست و این افاضه وجود، خلق کردن، هستی بخشی را هم با اراده خودش انجام داد، مجبورم نبود این کار را بکنیم. میگیم به خاطر این بود که خدا خیر محض است و خیر را دوست دارد، عالم هستی به طور کلی مجموعاً خیر است، این است که خدا محبتش، علاقش، ارادش، این تعبیرات نارساست، مجموعش را عرض میکنم تا بتونیم یک معنای نسبتاً خوبی ازش بفهمیم. خدا دوست داشت که خیر در عالم پدید بیاد، مجموع عالم هستی نمونه ای، نشانه ای، آیتی از خیریت ذات خدای متعال است، یا به قول عرفا جلوگاه صفات الهی است، که همه صفات الهی صفات جلال و جمال است. اون چرا خدا اراده می کند به جهت خیر بودنش است، منتها در عالم مادیات خیرات موجودات با هم تضاهم پیدا می کنیم. خاصیت عالم ماده اینجوری است، عوالمی هست که خدا موجوداتی را خلق کرده که هیچ کدوم مزاحم همدیگه نیستند، هر کدام هرچه بتوانند از خیرات دریافت کنند می کنند و هیچ مزاحمتی با دیگران ندارند. اما در این عالمی که ما زندگی می کنیم، هم عقلا و هم از روی تجربه می بینیم که خیرات همه موجودات با هم جمع نمی شه. فرض بفرمایید انسان اگر بخواد رشد مطلوبی داشته باشه، باید از موجودات دیگری تناول کنه. حالا اگر بگیم گوشت حیوانات هم نخوره، لاغت گیاه ها رو باید تناول کنه، بخوره تا زنده بمونه. خب این گیاهی که تراوتی داره، سبزی داره، رویده، الان وقت تراوتش هست، ما بریم اینو بچینیم و خشک کنیم یا خرد کنیم، بالاخره بخوریم، تناول کنیم، این خیر اون گیاه نیست دیگه، اون گیاه از بین میره. پس برای اینکه ما بتونیم تغذیه کنیم باید گیاه فدای ما بشه، خیر اون گیاه فدای خیر انسان بشه. حیوانات که روشنتری، شما یک بره زیبای ملوسی را سرشو میبرید، از گوشتش تناول میکنید، یا یک پرنده زیبایی را، مرغی را، قرقاولی را. خب این استفاده‌ای که شما از این میکنید باعث این میشه که خیر اون حیوان از دست بره، دیگه اون حیات خودش را نمیتونه داشته باشه. این عالم جوری است که دائما باید موجودات با همدیگه تزاحم داشته باشند، خیر یکی فدای خیر دیگری بشه. نمیشه همه موجوداتی که در این عالم هستن به اون چه میخوان، به اون چه اقتضای وجودشون هست همه نائل بشن. این عالم ظرفیت چنین کمالاتی را نداره، ناچار تزاحم پیدا میکنه. خب اون وقت سوال میشه، حالا برای این مثال های ساده ای، آیا اگر سلامتی انسان، حالا مصداق روشنش عرض میکنم، یه مثال بیانی که همه بهش تصدیق میکنیم، یه انسانی مریض هست، جانش در خطره، میگن مثلا اگر این گوشت گنجشک بخوره این شفا پیدا میکنه، در طب قدیم از این چیزا بوده. خب حالا این گنجشک این حیوان کوچولوی ظریفی زندگی میکنه برای خودش، ما بعد چند تا گنجشک رو بگیریم سرش رو ببریم، از گوشت های کمی که این داره استفاده کنیم تا یک انسان زنده بمونه. آیا صحیح هست که ما چند تا حیوان را حیاتشون را خاتمه بدیم برای اینکه یک انسان زنده بماند؟ این تعبیری که در اینجا می کنیم و قابل قبولم هست، قابل فهمم هست برای همه ما، میگیم خب مصلحت در این است. یعنی چی این مصلحت؟ از دیدگاه فلسفی تفسیر این کلام این است که موجود ناقص باید فدای موجود کامل تر بشه. اگر امر دایر بشه که یک موجود کامل از بین بره بمیره، یا یک موجود ناقص از بین بره، عقل آدمیزاد میگه که موجود ناقص از بین بره بهتر از اینه که موجود کامل از بین بره. درسته که این حیوان بیگناه بی جهت نباید کشته بشی، اما حالا برای اینکه حیات یک انسانی برش متوقف هست، مصلحت این است که اون کشته بشه ولی انسان زنده بمانه. این مثال عرض کردم برای اینکه مفهوم فلسفی مصلحت برای شما روشن بشه. معنای واقعی مصلحت از دیدگاه عقلانی صحیح، صرف نظر از احساسات و عواطف و سلیقه ها و ذوق های مختلف اشخاص و اقوام و فرهنگ های مختلف، از دیدگاه عقلی معنای مصلحت اینه که وقتی امر دایر میشه بین وجود کامل و وجود ناقص، وجود ناقص فدای وجود کامل بشه، نه بالعکس. این صحیح نیست که مثلا یه چند تا گرگ گرسنه هستن بگیم خب یه انسانی کشته بشه تا چند تا گرگ زنده بمونن، این مصلحت نیست، برای اینکه یک انسان از صد تا گرگ هم شرافتش بیشتره، کمالش بیشتره، کمال وجودی یک انسان بیش از گرگی. این صحیح نیست ما یک انسان رو بندازیم در جلوی چند تا گرگ گرسنه برای اینکه اونا حیاتشون ادامه پیدا کنیم، اما چند تا پرنده رو میتونیم بگیم کشته بشن تا انسان از گوشتشون تناول کنه زنده بماند. اونجا میگیم مصلحت هست، اونجا میگیم مصلحت نیست. اونجایی که مصلحت هست یعنی وجود ناقص فدای وجود کامل بشه، اونجایی که تزاحم است. یه مثال زدم تا خوب ذهنتون آماده بشه برای مفهوم مصلحت. احکام اسلامی میگیم تابع مصلحت است، یعنی خدای متعال وقتی دستور میده یک کاری رو بکن، شما از خواستتون باید صرف نظر کنید. وقتی میگه صبح پاشو نماز بخون، از خواسته ای که دارید که صبح خواب نوشین خواب صبح دم لذت بخش صرف نظر کنید، بیاید پاشید برید وضو بگیرید، بیاید نماز بخونید. این از این خواستتون صرف نظر کنید، برای شما رنجی داره، خستگی داره، معونه‌ای داره، میگه مصلحت داره. یعنی چی؟ یعنی درسته که این زحمت ها رو شما باید تحمل کنید، اما یه چیز بهتری گیرتون میاد. این رنج شما فدای یک لذت بالاتری میشه، پس مصلحت داره. مریضی که بهش میگن دوای تلخ بخوری، خب دوای تلخ خوردن رنج داره، ناراحتی داره، ولی میگه مصلحت داره. یعنی این رنج در مقابل سلامتی که ازش به دست میاد قابل مقایسه نیست. اون سلامتی خیلی ارزشش بیشتر از این لحظه ای تحمل تلخی داروست. و سایر کارها. پس گاهی بین خواسته های یک فرد تضاهم واقع میشی، یکیش فدای دیگری میشی. روز ماه رمضان آدم میخواد غذا بخوره، بدنش هم ضعف پیدا کرده، اگه غذا بخوره قدرت کارش بیشتر میشه، اگه کارگر هست بهتر کار میکنه، اگر محصل هست بهتر درس میخونه، اگه معلم هست بهتر درس میگه. اما میگن مصلحت این است که گرسنگی بکشی. درسته یک ضررهایی برای آدم پیش میاد، اما یک منفعت خیلی بالاتری در کار است، هم سلامتی بدن و هم رشد روحی و هم قوت اراده ای که انسان پیدا میکنه با این تمرین گرسنگی کشیدن و عبادت کردن. چون اونها خیلی بیشتر از این است، میگه مصلحت دارد. این یک نوع تضاهم بین خواسته های یک فرد است. گاهی تضاهم بین خواسته های دو فرد پیدا میشی. دو نفر با هم زندگی میکنن، فرض کنید دو تا همسر، مرد و زنی که با هم زندگی میکنن، هر کدوم یه خواسته ای دارن. گاهی میشه که تضاهم واقع میشه بین این دو خواسته. کدوم باید مقدم میشی؟ میگن در این مورد مصلحت این است که خواسته زن مقدم باشد، در فلان مورد مصلحت این است که خواسته مرد مقدم باشد. این که میگیم مصلحت دارد، یعنی درسته که در اینجا مثلا اونجایی که خواسته زن مقدم هست، مرد باید یه سختی را تحمل کنه، نفقه زن رو باید بپردازی، زندگیش رو باید تأمین کنه. خب یه باری سوی دوش مرد، باید بیشتر کار بکنه تا بتونه این زندگی رو تأمین کنه. این ضرر است برای مرد، ولی مصلحت هست. برای اینکه خانمی که در خانه از لحاظ مخارج زندگی خیالش راحت باشه، این بهتر میتونه بچه تربیت کنه، آرامش روحی بیشتری داره. اگر حامله است جنینش سالمتر خواهد بود. اگر بچه‌ای داره بهتر به تربیت اون بچه میرسی. مصلحت این است که مرد این زحمت رو تحمل کنه تا بچه سالمتر، اعصاب آرامتر، راحتی بیشتر در خانواده حکمفرما باشه. عکسش هم هست در یه مواردی که مصلحت مرد مقدم است، یعنی زن باید از بعضی از خواسته هاش صرف نظر کنه تا نوع دیگری از آرامش، از صفا، از صمیمیت در خانواده حاکم میشه. مصلحت هست اینجا یعنی چی؟ یعنی در این مورد یک ضرری، یک خستگی، یک رنجی فدای یک راحتی بیشتر، منفعت بیشتر، کمال بیشتر میشه. این است که باید این رنج کمتر فدای اون سود بیشتر، اون مصلحت بیشتر، کمال بیشتر میشه. عین این مسئله در روابط اجتماعی، اجتماعی گسترده هم میشه. این رابطه خانوادگی بود بین دو فرد، گاهی رابطه بین انسانها، میلیونها انسان مطرح میشه، گاهی رابطه بین حاکم، دستگاه حاکمه و توده مردم. در یک جا توده مردم باید از دستگاه حاکمه تبعیت کنند، اطاعت کنند، یک جا حاکم باید نظر توده مردم را رعایت بکنی. در بعضی جاهاست حاکم نمیتونه بدون رعایت خواسته های مردم تصمیم بگیره. یه جا هم هست حاکم تصمیمی میگیره مردم نباید مخالفت بکنن. خب کی اینا رو تعیین میکنه؟ میگن قانون تعیین میکنه. ما میگیم قانون اون وقتی قانون معقول و قابل دفاعی است که مطابق مصلحت باشد، یعنی قانون گذاری که این قانون رو وضع میکنه مجموع سود و زیانها، راحتی و ناراحتی هایی که از این عمل ناشی میشه همه رو بسنجد، برایندش رو لحاظ کنیم. ببینیم مجموع اینها سود بیشتری داری، بگه مصلحت ایجاب میکنه که این انجام بگیری، یا مجموع اینها در این حال که سودهایی داره، راحتیهایی داره، لذتهایی داره، خوشیهایی داره، ولی سرانجامش ضررهاش بیشتری. بگه با وجود این که این لذتها رو داره و اکثریت مردم دلشون میخواد، اما مصلحت نیست، به خاطر اینکه یک ضررهای بیشتری داره که مردم بهش توجه ندارن، یا کارشناسان تشخیص میدن و یا کسانی که عقل بیشتری دارن، دوراندیشتر هستن، اونها بهتر درک میکنن که آیا سود این کار بیشتره یا زیانش. اینها توضیحاتی بود برای اینکه اصلا معنای مصلحت را ما در فرهنگ اسلامیمون و فرهنگ علوم عقلیمون درست درک کنیم و خیال نکنیم این که میگیم مصلحت هست یعنی رأی یک شخصی، رأی یک گروهی، منافع یا افراد خاصی، بلکه در هر موردی مقایسه ایست بین خوبی ها و بدی های یک کار، سود و زیان های اونها و نقص و کمال هایی که برش مترتب میشه. و به لسان فلسفی مصلحت تأمین کمال وجودی است. هر کاری که برایندش این باشه که وجود کاملتر شده، این میشه مصلحت. و هرچی مجموعه فعل و انفعالات نتیجهش این باشه که در دراز مدت وجود ضعیفتر میشه، کمالات وجود کاسته میشه، اون میشه خلاف مصلحت. خب ما در بسیاری از موارد مصلحت خودمون رو میتونیم تشخیص بدیم، اما گاهی هست که واقعا فرد از تشخیص مصلحت خودش هم ناتوانه. حالا مثالهای ساده ای داریم. غالبا مریض ها دوست ندارن که پرهیز کنند، دوای تلخ بخورند، تحمل معالجات بیمارستانی را بکنند، ولی اون کارشناسان، پزشکان، متخصصین اونها میگن که شما باید این سختی‌ها رو تحمل کنید. فرض کنید دیسک کمر داره یا آرتروز گردن داره، میگن باید یک هفته استراحت کنید. خب اگه تاجر میخواست این هفته بره کسب و کار کنه، کلی درآمد داشته باشه، معلم میخواد درس بگه، دانشجو میخواد درسشو بخونه، میگن نه یه هفته باید بخوابی، از جات حرکت نکنی. این تحمل خیلی سخته، مخصوصا آدمایی که پرکار هستن، علاقه به کارشون دارن. ولی دکتر میگه که شما یک هفته، گاهی یک ماه باید استراحت کنی، حرکت نکنی. اون مصلحت میبیند، مصلحت میبینه به خاطر اون کارشناسی که داره، اون معلوماتی که کسب کرده، اون تجربه هایی که اندوخته، میدونه که این استراحت کردن ولو ضررهای موقتی داره برای کارش، از خیلی کاراش وا میمونه، ولی نتیجتاً سلامتی خودش را باز خواهد یافت و اون اثرش بیشتر است، پایدارتر است، کمال وجودی که ازش پدید میاد بیشتر است. اینه که میگیم مصلحت. این مصلحت را متخصصین میشناسن. یه جایی میرسه که از این تخصص ها هم شناخت مصلحت بالاتری. مصلحت یک فرد وقتی تضاهم پیدا میکنه با مصلحت چندین نفر، با مصلحت یک گروه، با مصلحت یک جامعه. نمونه بارزش که ما حالا بخصوص این ایام هم ایام دفاع مقدس بود، مثال بزنیم، جا داره. یک جوانی است، حالا در عنفوان جوانی است، 14 15 سال، 18 سال، 20 سال، این باید هم رشد علمی بکنه، هم رشد عملی بکنه، هم از زندگیش بهره مند بشه، ازدواج کنه، بچه دار بشه، خدمت به اجتماع بکنه، ولی موقع جنگی
باید بره در جبهه حاضر بشه و خودش رو آماده کنه برای شهادت. و خب بسیاری هم شهید میشن. خب این شهادت موجب ضررهایی برای این فرد است و برای خانوادهش، مجموعه خانواده را نگران میکنه، عزادار میکنه، مدت‌ها راحتی ازشون سلب میشه.
ولی در مقابلش مصلحت جامعه تأمین میشه، امنیت برقرار میشه، دست دشمن کوتاه میشه. این تضاهم است بین مصلحت فرد و مصلحت جامعه. کدوم مقدمه؟ خب همه کم و بیش این را پذیرفتن که اگر کسانی در جنگ شرکت نمی کردن، این ضرر دامن همه را می گرفت، تر و خشک را می سوزاند، دیگه امنیتی باقی نمی گذاشت تا ازش استفاده کنن. ولی به هر حال برای توجیهش همه یکسان قضاوت نمی کنن. اولش که هر کسی فکر میکنه میگه خب چرا من برم، یکی دیگه بره، مگه جوان منحصر به منه؟ این فکر اولش. بعد میگه چرا من فدای جامعه بشم و جامعه فدای من بشه؟ کی گفته من باید فدای جامعه بشم؟ بالاخره در اینجا اون چه بیشتر حاکم است، در یک کلمه، حالا بحث تفصیلیش اینا جاش نیست، دو تا عامل حاکمی، یکی زور، یکی فرهنگ و آداب و رسوم، تلقینات. اون کسانی که به زور کسانی رو میفرستند در حکومت‌های متمرکز و فاشیستی و مبتنی بر زور و قلدری و دیکتاتوری، خب سربازا رو به زور میفرستند جبهه، اگرم نره پشت سرش مأمور هست که مجازاتش کنه. میبینه اگر نره جبهه با دشمن به جنگه به دست دیگری کشته خواهد شد. این زور اینجا که یک عامل. یا عامل دیگه این است که در اثر تربیت و تلقینات از اول بچه را اینجور بار بیارن که خدمت به وطن و میهن و دفاع از آب و خاک این خیلی چیز مقدسی است. اونقدر بگند و بنویسند و بحث کنند و از هنر استفاده کنند، از شعر، از ادبیات، تا این یک فرهنگ بشه و یک باوری برای فرد پیدا بشه که در چنین موقعی باید جانفشانی کرد تا مردم تحسینش کنند، آفرین بگن، مجسمش رو بسازن، سرباز گمنام و چیزهای دیگری. به هر حال از این ابزارهای تبلیغاتی هست که افراد رو بکشونن به میدانهای جنگ. یک راه دیگری ادیان مطرح میکنه. اون فراتر از ایناست که خود شما میدونید نمونه شون چه بود که در دفاع مقدس ما انجام گرفت، و اون این که کسی که چنین فداکاری را انجام بده هیچی را از دست نمیده، صدها و هزاران برابر اون چی را از دست داده از خدا دریافت میکنه الی الابد. یعنی یک منفعت محدودی را میده، در مقابلش منفعت بی‌نهایت میگیره، هیچ ضرری نداره. هیچ وقت از فدا کردن محدود در راه نامحدود شخص ضرر نمیکنه. اینم یه منطق خاصی است که انبیا و ادیان مطرح میکنه. اجمالا پس میدونیم که مصلحت فرد باید فدای مصلحت جامعه بشه، اما تا چه اندازه؟ فدای کدوم مصلحت جامعه؟ چه اندازه از مصالح یک فرد باید فدای مصلحت چه اندازه از مصالح جامعه بشی؟ اینا موارد متشابهی پیدا می‌کنی. تشخیص دقیق این که تا کجا فرد باید از منافع خودش صرف نظر کند برای اجتماع، این کار هر کسی نیست. اینجاست که ما معتقدیم غیر از اون چه عقل فردی قضاوت میکنه و اون چه نظر کارشناسان ایجاب میکند، استفاده از علوم و فلسفه ها و تجربه های انسانی ایجاب میکنه، فراتر از اینها یک درک دیگری است، علم دیگری است که به همه این روابط احاطه داره. ملاحظه بفرمایید در فرمول های ریاضی وقتی شما دو تا طرف معادله را در نظر میگیرید، تا مادامی که دو طرف ساده هست خیلی حل معادله آسونه، اما وقتی اطراف خیلی طولانی شد، فرمولی رو شما فرض کنیم که هزارها عضو داری و همینطور بر تعداد اعضای این فرمول اضافه داره میشی و به قول ریاضیدان ها میل به بی‌نهایت پیدا میکنی. چنین معادله ای که هر طرفش میل به بی‌نهایت داره، کدوم عقل انسانی است که بتونه حل کنه؟ کدوم کامپیوتری است که بتونه حل بکنه چنین معادله ای را؟ اینجا یک علمی فراتر از این علوم انسانی و علوم عادی و ابزارهای مصنوعی دست انسان احتیاج داری. اینجاست که علم خدا باید مسئله را حل کنه. ما در روابط انسانی اونقدر روابط در هم تنیده میشه و فعل و انفعالات طرفینی و هزاران طرف دیگه، فعل و انفعال این دو فرد با هم دیگه و او با همسایش و همسایش با همشهریش و همشهریش با همکشوریش با هم نژادیش و هم قومیش و هم مذهبیش، این ارتباطات بسیار ارتباطات پیچیده ای را ایجاب میکنه. اینجاست که دیگه عقل انسان نمیتونه قضاوت بکنه که کدام یک از این طرفین سودش بیشتر است، کمال وجودی بیشتری را ایجاد میکند در نهایت. اینجا کار علم الهی است. یکی از دلایل این که ما احتیاج به وحی، به نبوت، به شرع، به دین داریم همین مسئله است که مقایسه مصلحت ها و مفسده ها در زندگی اجتماعی اونقدر دشوار است، اونقدر اطراف پیچیده ای داره که هیچ عقل انسانی نمیتونه احاطه بر همه اونا پیدا کنه، مخصوصا اگر ما بخوایم مصالح اخروی را هم بهش ضمیمه کنیم، بگیم این رفتار چه اندازه برای سلامتی من مؤثر، اونم نه امروز و فردا، برای دراز مدتش، چه اندازه برای همسرم، برای بچه هام، برای همسایمون، برای همشهریمون، برای همه اهل مملکتمون تأثیر داره. تازه همه اینا را اگه حساب کردیم میشه تازه مصالح دنیوی، چه اندازه برای روح من اثر داری و روح دیگران اثر داری، اونم میشه مصالح روحی دنیوی. اما اگر بخوایم بدونیم که چه اندازه در آخرت ما اثر میگذاری، اونا دیگه از چه راهی کشف کنیم؟ ما تجربه نسبت به ما بعد مرگ نداریم تا بدونیم این رفتاری که ما در طول زندگی دنیامون انجام میدیم چه تأثیری در زندگی بعد از مرگ ما خواهد داشت. هیچ راهی نداریم برای کشفش. این است که حل این معادلات احتیاج به یک علمی فراتر از علم انسانی داره، یعنی احتیاج به دین داریم، احتیاج به وحی داریم، احتیاج به کسی که از علم الهی استفاده کند نه از علم بشری محدود. خب اینها اجمالاً برای توضیح این بود که افعال و رفتارها و گفتارها و هر گونه تلاش ذهنی یا فکری یا عملی و خارجی، فردی یا اجتماعی انسانها تابع مصالح باید باشه، اما نه مصلحت شخص تنها، بلکه مصلحت کل انسانها، بلکه نه تنها نسل حاضر، مصلحت نسل‌های آینده هم باید در نظر گرفته بشه. نه مصلحت تنها این جامعه، مصالح کل جوامع باید در نظر گرفته بشه. نه تنها جوامع موجود، کل جامعه بشریت باید در نظر گرفته بشه، بلکه فراتر از اینها مصلحت هستی باید در نظر گرفته. اون خدایی که میخواد جهان را اداره کند، تنها مخلوقش که انسان نیست، انسان یه موجودی است در یک کره بسیار کوچولو نسبت به مجموعه این کرات عالم زندگی میکنه. در سایر کهکشان ها و منظومه ها چه موجودی هست کی اطلاع داره؟ اونها مصالحی دارن باید تأمین بشه. پس اون کسی که نسبت به کل هستی باید خیرش رو در نظر بگیره، باید برایند همه سود و زیانها، همه خیر و شرها رو باید در نظر بگیره که در اثر این فعل و انفعالاتی که انجام میگیره و در دراز مدت ممکنه با هزار واسطه و بیشتر در دیگران اثر بگذاری. میگید نه؟ الان این چیزایی که من و شما بلدیم، این حرکاتی که انجام میدیم، این روزه‌هایی که میخونیم، این نماز جمعه‌ای که میریم، اینا خیال میکنید یهو پیدا شده؟ این تأثیری است که از 1400 سال پیشتر سلسله عواملی دست به دست هم داده تا امروز ما اومدیم اینجا نماز جمعه. یه کاری نیست که یهو از زمین ثبت شده باشه، تصمیم ناگهانی گرفته باشیم و حوادث گذشته در شیش اثری نداشته باشیم. ده ها نسل گذشته و فعالیت هاشون در همدیگه اثر گذاشته، زمینه هایی فراهم کرده، شنیده ها، گفتنی ها، دیدنی ها، تا باعث این شده امروز ما تصمیم بگیریم در اینجا حضور پیدا بکنیم. پس رفتار انسان اثرش منحصر به اون مورد خاصی نیست که مستقیما اثر میگذاری، ممکنه بعد از 1000 سال اثر بگذاری. اینا رو باید حساب کرد تا بگن این کار واجب است یا واجب نیست یا حرام است. پس منظور از این که احکام تابع مصالح و مفاسد است، یعنی باید حساب کرد که این عملی که از این شخص سر میزنی در کل عالم هستی چه اثری دارد، چه آثاری دارد، چه بسا شمارش اینها برای هیچ انسانی و هیچ دستگاه کامپیوتری ممکن نباشی، ولی به هر حال یک واقعیاتی است، تأثیر و تأثیرات حقیقی است که تازه در همین عالم مادی دنیا پیدا میشی، در آخرت هم آثاری دارد که در زندگی ابدی است و ما هیچ راهی برای کشفش نداریم جز از راه وحی. همه اینها را باید در نظر گرفت تا بگن فلان کار را بکن یا نکن. پس این که گفته میشه ملاک ارزش ها مصلحت است یا ملاک احکام مصلحت است، در فرهنگ اسلامی مصلحت به چنین معنای دقیق و پیچیده اطلاق میشه و اون مصلحت نهایی را جز علم الهی هیچ کس نمیتونه کشف بکنه. ما یه مصلحت های محدودی را در شرایط مفروض میتوانیم پاسخ بگیم، اونم گاهی انسان میتواند روابط رفتارش را با بعضی از پدیده ها در یک چارچوبه محدود تعریف شده ای بیان کند، اما فراتر از اون چارچوبه دیگه علم انسان نداره، راه نداره. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب حالا سوال میشه که وقتی خدا حقی را برای یک انسانی قرار میده به چه ملاکی است؟ جوابش این است که این حق گترئی نیست. اینجور نیست که همینجوری خدا بگه این حق را برای این قرار دادم اونم برای اون قرعه بکشی. نخیر، تمامش تابع علوم و مصالح و مفاسد دقیقا سنجیده شده است. منتها ما بعضیشا میتونیم کشف بکنیم، برای اینکه در چارچوبه معلومات ما قرار میگیره، اون وقت میتونیم بفهمیم که این حکم چه مصلحت‌های فردی یا چه مصلحت‌های اجتماعی داره، وقتی تضاهم پیدا میکنه با یک مصلحت دیگری کدوم را باید مقدم داشت. ولی در اکثر موارد از سنجیدن بین همه سود و زیانها و خیر و شرها و مصالح و مفاسد عاجزیم. این است که قضاوت نهایی و قطعی درباره هیچ حکمی از احکام نمیتونیم بکنیم. بگیم در حدودی که علم ما رسیده، فهم ما رسیده، تجربه انسانی، علوم بشری بهش رسیده، مقتضاش این است. ولی این تمام مسئله نیست، پروندهش باز است، باید تحقیقات بیشتری انجام بگیره و چه بسا نتیجه اون تحقیقات قضاوت‌هایی که تا به حال شده تغییر بده. و کم نبوده مواردی که خود بشر بعد از سالیان طولانی فهمیده که قضاوت‌های قبلیش اشتباه بوده و نتایجی که گرفته بوده نادرست بوده، به خاطر محدودیت‌های ابزار شناخت و منابع شناختی که در اختیارش بوده. وقت من مثل این که تمام شده، انشاءالله اگر خدای متعال توفیقی داد ادامه بحث را در جلسه آینده پی خواهیم گرفت. روی این که تجزیه شدن این بحث ها مشکل مضاعفی ایجاد میکنه که تا دوباره مقدماتش ذکر بشه و اینها یه خورده پراکنده میشه، ولی خب به هر حال چاره ای نیست. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین را روز افزون بفرما. هر کس برای این نظام مقدس اسلامی خدمت میکنه او را یاری بفرما. کسانی که در جهت تضعیف باورها و ارزشهای اسلامی قدم برمیدارن اگر قابل هدایتند هدایت، وگرنه نابودشون بفرما. قلب مقدس ولی از همه ما خوشنود بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت.